بسم الله الرحمن الرحیم. در صحابت رسول استاد مردی نباز الفاظ بحث اجتماع امر نهی جلسه 404 یک شنبه مورخ 4/11/94 شد.
صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب مباحث اجتماع امر و نهی با نمونه های فقهی عمد مباحثش تمام شد. نکات کوتاه پیرامونی باقی مونده است که برخی از اونها رو اشاره می کنیم و بحث رو تمام می کنیم. ما تنبیهاتی رو که مرحوم آخون ذکر کردن در کفایه، اگه دقت کردید برخی از تنبیهات مهم میشه در ضمن مطلب اشاره کردیم. نکات مهم تدارک شده، برخی از نکات حالا شاید باقی مونده باشه که اینها رو اشاره میکنیم و بحث دیگه خیلی مستوفا هم بحث شد تمام بشه. نکته اول، از کلمات مرحوم آخوند در کفایه استفاده می شود که اجتماع امر و نهی چنان که بین دو واجب نفسی قابل جریان است، بین دو واجب غیری، بین دو واجب تعینی، بین دو واجب کفایی. حالا بین دو واجب، یک واجب و یک حرام، چون تعبیر مسامحه است، یا بین واجب و حرام تخییری هم قابل جریان و قابل تصویر است. مثلا اگر شیء واحد هم وجوب غیری داشت، مقدمه یک واجب بود، هم حرام غیری بود، یعنی مقدمه یک حرام بود و ما قائل بودیم مقدمه واجب وجوب غیری و مقدمه حرام حرمت غیری داره، خب اینجا کاملا جای بحث است. آیا شارع می تواند امر کند به اتیان عملی که مقدمه یک واجب نفسی است؟ در این حال نهی کند از همان عمل چون مقدمه یک حرام نفسی است یا نمی شود؟ مشکل اجتماع محبوبیت و مبغوضیت و همه حرفا اینجا جاریست. دقت کنید به این اطلاق کلام مرحوم آخوند مدرسه نجف مرحومای خویی یه استثناء میزنن، میفرمایند در همه اقسام که مرحوم آخوند فرمودند اجتماع امر و نهی قابل تصویر است، ما هم قبول داریم الا در یک مورد، اجتماع امر و نهی در وجوب و حرمت تخییری معنا نداره و از محل بحث خارج است. حالا صبر کنید مثال بزنیم توضیح بدیم حرف آقای خویی رو ببینیم چجوری. فرض کنید، حالا در مثال مناقشه نکنید، ممکنه مناقشاتی باشه، اصل مطلب مهمه، توجه داشته باشید به اصل مطلب. فرض کنید مولا وجوب تخییری رو متوجه مکلف کرد، اکرم العالم او شاعر، سپس مولا یک حرام تخییری رو مطرح کرد، لا تکرم زیدن او عمرا، زید یا عمر یا هر دو مصداق عالم بودن یا مصداق شاعر، یا یکی مصداق عالم یکی مصداق شاعر. اینجا کأن صاحب کفایه فرموده است در این مصادیق اجتماع امر و نهی شده است، مرحوم آی خویی در محاضرات جلد چهارم صفحه 187 می فرماین وجوب و حرمت تخییری اجتماع امر و نهی در اونها معنا نداره. توضیح بیانشون این است که ابتدا نهی تخییری یعنی چه؟ اکرام نکن زید یا عمرا، معال و مرجعش این است، بازگشتش به این است که مولا میگه حق نداری جمع کنی بین اکرام زید و عمر، یکی رو اکرام کن دیگری رو نه، یا اکرام زید رو ترک کن یا اکرام عمر رو ترک کن، بین هر دو جمع نکن که حرام است. مدرسه نجف می فرمایند وجوب تخییری یعنی چه؟ در بحث واجب تخییری گفته ایم که مولا امر رو برده است روی جامع، ولو جامع عنوانی، فرد مردد رو که واجب کنه معنا نداره. اکرام عالم یا شاعر مرددن واجب است که معنا نداره. لذا وجوب تخییری یعنی مولا جامعی بین عالم و شاعر دیده است، ولو جامع عنوانی، عنوان احدهما. وجوب رو بر جامع برده است، پس قدر جامع واجب است. حالا قدر جامع یا بر این فرد تطبیق کنه یا بر اون فرد، فرق نداره، یا بر عالم یا بر شاعر. نهی تخییری یعنی چه؟ در نهی تخییری در حقیقت مولا حرمت رو روی جمع بین الفعلین برده است، یعنی جمع بین اکرام زید و عمر مبغوز مولاست به اعتبار مفسده‌ای که در این مجموعه است، در جمع بین این دوست. دقت کنید، می‌فرمایند در نهی تخییری، نهی رو قدر جامع نرفته است. کسی همچه خیالی نکنه، اگر نهی به قدر جامع تعلق گرفته باشد، نهی هم خوانده ایم انحلالیست. معناش اینه هم اکرام زید حرامه مستقلن و تعیینن، هم اکرام عمر حرامه مستقلن و تعیینن، و این خلاف است. مولا میگه لا تکرم زیدن او عمرا. پس بنابراین نهی تخییری به جمع بین عنوان این تعلق گرفته است. وجوب تخییری به قدر جامع تعلق گرفته است. فاذن دو تا متعلق داریم، امر تعلق به قدر جامع، وجوب به قدر جامع، نهی تعلق به مجموع الفعلین. مرحوم آقای خویی می فرماین بین امر به قدر جامع و نهی از مجموع الفعلین هیچ تضادی نیست، نه در مرحله جعل مولا، نه در مرحله امتثال عبد، لذا تضادی نیست. باز به چه بیان؟ می فرمان چه اشکالی دارد؟ یک قدر جامعی مصلحت ملزمه داشته باشه. مولا به قدر جامع امر کند، ولیکن مجموع جمع بین دو فعل مفسده داشته باشه، از جمع بین دو فعل مولا نهی کنه. مثال رو ببینید تا خوب روشن بشه. مگه اشکالی داره مولا به مکلف خطاب کنه ازدواج احد الاختین برات مصلحت داره، برو با احد الاختین ازدواج کن، ای قدر جامع که عنوان احد و هماس مصلحت داره. در همون حال مولا بفرماید جمع نکن بین الاختین که مفسده دارد، فعلیه امر به قدر جامع مصلحت داره ازدواج با احد الاختین، جمع بینهما مفسده دارد. هیچ عیب نداره این دو حکم رو مولا متوجه کسی کنه. ازدواج کن با احد الاختین ولا تجتمع بینهما، قدر جامع مصلحت جمع بینهما مفسده داره. این در مقام جهل اشکال نداره، تضادی نیست، اجتماع ضدینی نمیشه، اجتماع امر و نهی نمیشه. از آن طرف در مرحله منتها و مرحله امتثال هم مشکلی نیست. زید با احد الاختین ازدواج میکنه، ثانیه ما رو ترک میکنه، در مرحله امتثال هم امتثال ممکن است. در ما نحن فی مدرسه نجف میفرمایند چه داره مولا بگوید اکرام عالم یا شاعر واجب است عنوان احدهما، بعد بفرماید زید و عمرو با هم اکرام نکن که مقصده دارد. در مقام امتثال عبد زید رو اکرام میکنه که عالم است، خب اکرم العالم محقق شده. اکرام عمر رو ترک میکنه، نهیرم امتثال کرده است، یعنی منترک شده به ترک مولا، گفته باشه جمع بین اکرام زید و عمر نمی کنم، هیچ مشکلی نخواهد بود. لذا وجوب تخییری با حرمت تخییری بین اینها اجتماع امر و نهی نمیشه و از محل بحث خارج است. حالا میخواد مثال برای دقیق جایی که به الله، بله یکی رو تخییری بگیرید یکی رو نباز، همین کلام یعنی همین مطلب. حالا ما تصویر کردیم چون مرحوم آقای خوی تأکید دارن وجوب تخییری، حرمت تخییری، اینجا بحث نمیان.
بحث
نه اینجا حرمته، اینجا کراهت نیست، از اون جهت وارد، ولی میگن اجتماع امر و نهی نیست.
وقتی مثالش مشخص کرد، ما باید بعد از اینکه مثال مشخص کرده میریم اجتماع امر و نهی دستش
هم. یعنی چی مثال مشخص؟
مثال همه مشخص مثلا تخییر هستش، ما یکی رو باید انتخاب.
نه دیگه مثال کاملا اکرم العالم و شاعر ثم قال لا تکرم زیدا او عمرا. حالا دقت کنید، عرض میکنیم که این نگاه مدرسه نجف به نفی موضوعی نزاع در وجوب و حرمت تخییری نگاه صحیحی نیست. یک جواب سربسته مطرح میکنیم ثم توضیح میدیم این جواب رو که ببینید کاملا نزاع متصور است، حداقل در بعضی از فروزش. اون پاسخ اجمالی به مدرسه نجف این است که شما می‌فرمایید در مرحله امتثال مکلف حرمت تخییری را اینجور امتثال می‌کنه، یکی را انجام می‌ده دیگری را ترک می‌کنه. خب اینجا بحثی نیست، هم امر رو امتثال کرده هم نهی رو. اما اجتماع امر و نهی این است که اگر مکلف جمع کرد بین اکرام زید و عمر، نماز خون در دار غصبی، اینجا جمع کرد بین اکرام زید و عمر، هم زید رو سر سفره نشون هم عمر رو سر سفره نشون، من جانب عمل حرام مرتکب شده است، زید و عمر رو سر سفره نشون، مولا گفته لا تجتمع بینهما، یکی رو اکرام کن، نه هر دو رو اکرام، هر دو نه، آقا هر دو رو اکرام کرد. من جانب آخر این زید یا عمر یا هر دو عالمن یا هر دو شاعرن، یا در مثال ما احد و ما عالم دیگری شاعر است، آیا اجتماع امر و نهی شد یا نشد؟ مکلف میتونه اینجوری بحث کنه یا نه؟ که آیا من امتثال امر کردم در ضمن نهی؟ مولا گفت اکرم العالم و الشاعر، من زید و اکرام کردم، مصداق عالم است. من جانب آخر جمع بین اکرام زید و عمر مبغوظ مولا بود، من ایرم اتیان کردم، آیا عمل واحد هم میتونه محبوب باشه هم مبغوظ باشه یا نمیتونه؟ خب ایشود اجتماع امر و نهی. چطور میفرمایید اجتماع امر و نهی در اینجا موضوع نداره، نه در ناحیه مبدأ نه در ناحیه منتها؟ اخی موضوع داره، چه جور تصویر کردید؟ شو عبارت شونه تو محاضرات از کردم جلد 4 صفحه 187 ببینید، اونجا اگه خیر از این مطلبی داره ما زحمت کشیدیم با این توضیح بیان کردیم، به روشنی اجتماع قابل تصویره.
شاید نوع دیگه تفکیر رو منظورشونه، مثلا شما ببینید کفاره ها وقتی دیگه چی رو باید انجام بدیم،
حرمت تخییری یعنی چی؟ ببینید شما مثال دیگر بعدن تصویر کنید، ایبی نداره، فکر کنید روش، تصویر کنید ببینید چه جوری است، ببینید آیا قابل تصویر هست یا نه، با عبارتشون تطبیق بدید. برای تحلیل بیشتر مسئله و روشن شدن بیشتر و ثمره فقهی هم که برش بار است، مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که بحثی است در اصول به مناسبت در موارد مختلفی مطرحه، در فقه هم بازتاب داره. اذا تعلق نهی به یه مجموعه، مثلا مولا فرمود مجسمه نسازید، ساخت مجسمه مبغوض من است، آیا بغض به مجموع بغض به کل و جزء جزء من هذا العمل است به شرط الاجتماع، یا بغض تعلق به جزء اخیری که این مجموعه رو تکمیل میکنه و سایر اجزاء مجموعه متعلق بغض نیست. خب تفاوت بین این دو نظر این است که اگر گفتیم کل جزء متعلق نهی است، متعلق بغض است، زید پای مجسمه رو ساخت، عمل حرام مرتکب شد، دستشو ساخت، عمل حرام مرتکب شد، ولو عمر هم بیاد سر این مجسمه رو بسازه، مجموع عمل این دو حرام است، هر دو حرام مرتکب شدن، هر دو گناهکارن. اما اگر گفتیم بغض تعلق به جزء اخیر، زید میاد مجسمه رو میسازه جز سر مجسمه، میگه من مجموع مجسمه نمیسازم، یه قسمتی مجسمه رو میسازه، بعد به امر که مقلد کسیست که مجسمه سازی رو حرام نمیدانه، میگه تو هم برو سر مجسمه رو بساز. خب نتیجه این میشه سایر اجزا بغض نداشت چون نمیخواست مجموع رو بسازه، زید حرام مرتکب نشده، جزء اخیر رو هم کسی ساخت که حرام نمیدونه، تو عملا مشکلی نیست، هیچ کدوم مرتکب گناه نشده. مثال دیگه بزنیم بعد حالا تطبیقش اگر باشه برای فرد. مثال دوم، در مجلس روزه کسی میگه از این غذا یا بخورید یا ببرید، جمع بینهما رو من نهی میکنم، هم بخورید هم ببرید درست نیست. آقای رضوی هست یا نه؟ ایچی نمیگه، بلاخره چون منتظریم که یه حاشیه یه چیزی. خب حالا تا وقتیشون فکر میکنه برای حاشیهش توجه کنید اینجا دو مبنا، حالا بعدم فکر کنید بعد مطلبم دقیق سمن داره. حالا دقت کنید، مکلف میخواد جمع کنه بینهما، هم قضا بخوره هم ببره. خب اینجا دو مبناست. یک مبنا میگه هر جزئی از اجزاء مجموعه به شرط اجتماع مبغوض مولاست، هم خوردنت حرامه چون میخوای بردنم ذمیمه کنی، هم بردنت حرام. نه ای تعلق میگیره به مجموع، هر جزئی از اجزای این مجموعه به شرط اجتماع. یه مبنا میگه نخیر، نه ای تعلق میگیره به جزء اخیر مجموعه، خوردنت حلاله اما وقتی ظرف غذا رو گرفتی بردن رو ملحق به خوردن کردی، وقت بردنت میشه حرام. این دو مبنا. خب اثرم داره باز در جای خودش. کسی میگه زحمت کشیدم این آب رو آوردم تا اینجا، این آب شیرینه چنینه، یا وضو بگیر یا آب رو ببر، حق نداری جمع کنی بین هما، هم بیای استفاده کنی و هم آب رو برداری ببری، یا ببر یا همینجا استفاده کن. خب کسی وضو میگیره آبم بر میداره میبره. اگر گفتیم نه به مجموع تعلق میگیره، وضوشم میشه حرام، عمل حرام مرتکب شده. جزئین به شرط اجتماع هر جز میشه حرام. اون کسی که میگه نخیر، اون جزء اخیر که شرط اجتماع رو درست میکنه مبغوضه، وضو گرفتن اشکالی نداره، اما دبه رو پر کردی خواستی ببری، ظرف رو پر کردی خواستی ببری، اون میشه حرام. پس بنابراین مقدمه این بود در نهی به مجموع، بحث این است که آیا نهی و بغض تعلق میگیره به کل جزء جزء من هاد المجموعه به شرط الاجتماع، یا نه نهی و بغض تعلق میگیره به جزء اخیر که این مجموعه رو میخواد تکمیل کنه؟ این دو مبنا در بحث جمع بین واجب و حرام تخییری ثمره پیدا میکنه. توضیح ثمرهش رو فردا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
های رزالی شما هیچ کنیسی میشه تو با بچهش میدهد؟